بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 384، مورخ 3/12/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمه این اصطلاحه، یعنی به این معنا که او به ذمه بگیرد. اصلا زمان معناش این، اصلا زمان در فقه معناش همین است، یعنی من ذمه دیگری رو به عهده خودم بگیرم. زمان اصلا اصطلاح معنی نیست. واقعیتش
اون که اگه
زمان
بخواد حاضر شرط نتیجه باشه،
خب دیگه شرط نتیجه معناش همینه. اصلا باز اینم اصطلاح، یعنی در اصطلاح نه، با شرع اینجوری میگن. اصطلاحا زمان یعنی من چیزی رو به عهده میگیرم. خب شرط نتیجه که باشه معناش این است که اون چیز به عهده من است. شما اصلا اسمش رو عوض کنید، نذارید شرط نتیجه. اینا در مقابل فعل اون شرط نتیجه گذاشتن، هر اسمی دلتون میخواد بذارید روش. زمان، شرط زمان، علیه زمان و ماله.
شرط نتیجه خودش زمان باشه،
خودش زمان است. بله، شرط نتیجه معناش اینه ما یک فعل داریم، یک نتیجه تون فعل داریم. به عبارت نقرا این فعل منتج از اون نتیجه گاهی، حالا گاهی اون نتیجه که زمان است به عهده گرفته می شود، گاهی تدارک به عهده گرفته می شود. حالا بعد توضیح میدیم تفاوت های عمده بین شرط فعل و شرط نتیجه رو. یکی از تفاوت های اینه در شرط فعل انسان میتونه مقدار معین رو به عهده عرض کنم که وجوب تدارکش رو شرط کنه. بگوید آقا اگر به منزل خسارتی وارد شد شما 1000 تومان به من بده. اصلا کاری به اون اصل خسارت نداره، یک فعل دیگریش کاری به اون نتیجه نداره، یک فعل دیگریش به عهده اون میآورد. نه تو این کار رو بکن. اگر خسارتی برای خانه وارد شد 1,000,000 تومان بده، خسارت 1 تومان باشه یا 1,000 تومان، این میشه شرط فعل. بعد ارث برده نمیشود، شرط فعل فقط وجوب تکلیفی میاره. اما زمان این است که به عهده تو هر مقدار خسارت وارد شد اون خسارت به ذمه شما بیاد. این میشه اسمش رو گذاشتن شرط نتیجه. در اسمم خیلی دیگه مسامحه هست و خیلی نکته ای نیست که بگیم اشکال کنیم. حالا شرط نتیجه گفتم. پس از این که در سه جواب اثبات شد شرط زمان در عقد اجاره علل قاعده است، طبق جواب اول و جواب دوم، و همچنین ثابت شد جواز شرط زمان ادله خاص بر او دلالت می کند، چون که در جواب سوم توضیح دادی. ذیل این بحث چند نکته رو متذکر می شود. نکته اول، آیا اجماع یا شهرت قدما بر بطلان شرط زمان در عقد اجاره ثابت که اگر اجماع یا شهرت قدما داشته باشیم بر بطلان شرط زمان خب بعد ببینیم با این روایات چه کنیم، آیا میشه فتوا داد بر طبقشون، فتوا ندیم، احتیاط کنیم، چه کنیم؟ ممکنه ادعا بشود وجود اجماع یا شهرت بر بطلان شرط زمان در عقد اجاره. مثلا کلام صاحب جواهر رو ببینید، فی الجمله شهرت ازش استفاده بشه، پس از این که کلام مرحوم محقق رو در شرایع صاحب جواهر نقل میکنه و فشترات زمانها بدون تعدن و تفرید ترددون از هر حل منع، این عبارت محقق اوله، آیا بدون تعدی و تفرید میتونه شرط زمان کنه در اجاره؟ محقق میفرماید ترددون، بعد از هرش من است. صاحب جواهر میفرماید بل هوال اشهر، بل المشهور، بل فی جامع المقاصد باطل قطعا، بل لم اجد فیه خلافا الا ما يحكى عن الاردبيلي والخراساني من الميل الى الصحه. صاحب جواهر ابتداءا میفرمایند قول به بطلان شرط زمان اشهر است، یعنی دو قول داریم، هر دو مشهوره، یکی اشهره. بعد ترقی میکنن بل مشهور، بلکه مشهور این است که شرط زمان باطله، ممنوعه. بعد اضافه میکنن بل لم اجد فیه خلافا، بلکه اصلا من مخالف پیدا نکردم در مسئله، یعنی کسی قائل بشه شرط زمان درسته، الا ما یحکا از اردبیلی، مقدس اردبیلی و صاحب ذخیره، من المیل الى صحه، که این دو نفر قائل به صحه، میل به صحت داره. خب به روشنی از عبارت جواهر استفاده می شود که ایشون میفرمایند من مخالفی در مسئله، مخالف با منع و قائل به جواز پیدا نکرده. اگر این کلام صاحب جواهر قابل اثبات باشه و قرینه برخلاف نداشته باشیم، فی الجمله میتوان اجماع رو در مسئله پذیرفت. لکن دو نکته مهم است که باعث میشه ادعای اجماع یا شهرت قدما در بطلان زمان در باب اجاره موهون و موهوم بشه. نکته اول این است که آنچه که از کلمات قدمای اصحاب در دست است، انسان اونها رو مراجعه می کند. قدما متعرض این مسئله نشدن در مناسبت هاش، نه این که متعرض شدن و فتوا دادن به بطلان شرط زمان. حالا شما کتب قدما رو ببینید، ببینید آیا تصریح به بطلان این شرط، اصلا این اشتراط در اجاره مطرح شده نشده، ما که علی الظاهر پیدا نکرد. نکته دوم این است که مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار صفحه 467 یه ادعای دیگری دارن که کلام صاحب جواهر رو کاملا موهوم میکنه. مرحوم سید پس از این که از برخی اهل سنت نقل میکنن که آنان در شرط زمان یه تفصیلی قائل شدن، گفتن کسی که پول نمیدهد شرط زمان مشکلی نداره، اما در باب اجاره و من اعطى الاجر فلا زمان علی و ان شرط، معطی اجر ضامن نیست ولو شرط زمان کنه، یعنی شرط زمان باطله. سید مرتضی می فرماید این قول مخالف با امامیه فلا زمان علی و ان شرط. بعد توضیح میده چرا مخالف با امامیه است. لأن عندنا إن شرط كان الزمان علي بالشرط وإن أعطى الأجر. عبارت رو تأمل کنی، در نزد ما امامیه حکم چنین است، اگر شرط زمان بنماید در باب اجاره، زمان بر او با شرط ثابته اگرچه معطی اجرم باشد. به روشنی معلوم است که ظاهر این عبارت ادعای اتفاق امامیه است که شرط زمان در عقد اجاره نافذ است. پس بنابراین اولا با عدم تعرض اصحاب این مسئله رو با ادعای سید مرتضی اتفاق امامیه رو بر این که شرط زمان در عقد اجاره نافذ است، ادعای این که اجماع یا شهرت قدماست بر این که شرط زمان در اجاره نافذ نیست، ادعای بلا دلیل خواهد بود. بله، اجماع متأخرین فل جمله، شهرت متأخرین، ببخشید نه اجماع، شهرت متأخرین در عدم صحت شرط زمان در اجاره فل جمله موجود است، ولی شهرت متأخرین باعث رفع ید از نصوص نخواهد. نه، سید مرتضی که ممکنه یک کتابی در دستش باشه، اون 5-6 کتابی که قبل از در اطراف سید مرتضی، از منه سید مرتضی یکی دو تا قبل از سید مرتضی به دست ما رسیده، غیر از انبوه کتبیست که در دست سید مرتضی بوده، ما که همه اون منابع به دست ما نرسیده. نه، حالا شیخ طوسی چه زمان است، سید مرتضی چه زمانه، بعد از شیخ طوسی بالاخره سید مرتضی این ادعا رو میکنه، حداقل این است که بالاخره برای ما این تزلزل ایجاد میشود که پس شهرت قدما یا اجماع قدما بر خلاف مسئله نیست. این چند کتابم که متعرض مسئله نشدن بالاخره، حالا منابعی بوده است سید مرتضی دیده است، به وجه دیگری سید مرتضی استفاده کرده مطلب رو، کلام سید مرتضی هم بر شرط فعل نمیشه حمل کرد، عبارتهای انتصار رو ببینید کاملا مطلب در شرط نتیجه است، نشد اصلا شرط فعل تعبیر زمان ازش نمیشه، همه اونجا بحث زمان هستش، بذاریم روشنه که مقصود شرط نتیجه است، همون شرط زمانیست که الان محل بحث ما هست. بالاخره این کلام سید مرتضی اون قرینه عدم تعرض حداقل مطمئن میبین ادعای صاحب جواهر که شهرت یا بعضی حتی تعبیر اتفاق دارن تصویر میکنن که اتفاق علما برای شرط زمان مبتله، همچی چیزی وجود نداره. حالا وضعیت چگونه بوده الان برای ما قابل دسترسی نیست، اما حداقل اجماع و شهرتی که باعث بشه رفعیت از روایت کنیم وجود نداره. بفرمایید. حالا یکی یکی باز
خود صاحب جواهر میگه
نه دیگه، خب ایبی نداره، صاحب جواهرم متتبع بالاخره تتبع کرده، البته اینجا یکم تردید در کلام صاحب جواهرم پیدا می شود. آخه یک محققم همیشه حالات از منه مختلفه در وقت تحقیقم فرق میکنه، بالاخره یک وقت یک عوارض طارئه است کمتر تحقیق میکنه، یک وقت بیشتر، همینجاشون اشاره به کلام سید مرتضی نمیکنه. حالا معلوم میشه حالا تحقیق چجور بوده، خود این باز مهمه در این کلام سید مرتضی میشه که بلم اجد فی خلافن، اون عبارت سری سید مرتضی کاملا حداقل خود سید مخالف با مسئله است، همچه عبارتی گفته و نیامده در عبارت های جواهر، بالاخره سید مرتضی هم مخالف هست. علا ایال این لم عجب فی خلافن صاحب جواهری که بعضی از اوقات گفتیم اون همه تتبع میکنه، اون همه دقت هم داره، اگه مستقیم نقل میکنه میگه فیه، اگه غیر مستقیمه و عنه، اینجا میگه لم عجب فی خلافن، من مخالف پیدا نکردم. همچه آدمی میگه برای انسان تزلزل ایجاد میشه اگه ما باشیم و کلامیشون، حتما ایشون کلمات بررسی کرده به این نتیجه رسیده که قدما و متأخرین قائلن که شرط زمان باطله، چون میگه لم اجد فی خلافن الا از دو نفر.
همین لم اجد بود اگر تزلزل از ایجاد بکنه هر زمان میگیدیم این
اجماعی تزلزلی، نه اگه شهرت قدما باشه، اگه شهرت قدما باشه بالاخره برای انسانی تزلزل پیدا میشه. لذا ببینید برهو محقق اصفهانی بعد عبارت چونه ممکنه اشاره کنیم، ایشون تصریح میکنن علل مبانی شرط زمان در اجاره درسته، ولی احتیاط میکنن، میگن به خاطر شهرت ما احتیاط میکنیم در عدم فتوا به مسئله. باز شهرتی که ایشون نتیجه گرفته از همین گونه کلماته، وقتی تا اگه واقعا شهرت قدمایی باشه بر قضیه ممکنه انسان متزلزل بشه، نظریه مثل مرحوم اصفهانی احتیاط کنه بگه شرط زمان در اجاره نشه، خب بس نیست. خب نه، اگر ایشون بگه لم اجد فی خلافن، چرا این نکته برای انسان اگه واقعا اینجور باشه کتب در دست هم آدم نگاه کنه ممکنه شهرت براش پیدا بشه، ولی ما که نگاه میکنیم به کتب مسئله جور دیگره. بفهم
اجماع
اجماع خودمون. حالا اگه فرض کنید کلام حالا برخلاف گفته آقا، کلام سید به نظر شما ظهور در اجماع قدما داشته باشه، وقتی کلام سید مرتضی رو در انتصار میبینیم که من القدما از اونجوری میگه، باز میتونیم به عبارت جواهر اعتماد کنیم؟ بس همین. بله، و این اعتل اجر این وصلیه است در حیرت،
فقط اجری گذاشته من تبروی بوده و زمان
نه کان زمانو عندنا، این که زمان هست و این اعتل اجر نه او این این وصلیه میشه، اون این وصلیه میشه. دقت کنید نکته دوم، حالا بازم عبارت سیر در انتصار ببینن دوستان، شما که میگید ممکنه مجانیت و عدم مجانیت، عبارت رو ببینید، اگر حمله بر چیز دیگه شد باز توضیح بدید تا ما بیشتر استفاده بکنیم. بلاخره نکته دوم این است که آیا عدم افتاء مشهور طبق روایت موسی بن بکر و یعقوب ابن شعیب نشانه اعراض مشهور از این دو روایت نمی باشد؟ تا در نتیجه ولو این دو حدیث صحت سندش اثبات شد، اما اعراض مشهور مسقط این دو حدیث عن الحجیه بوده باشه. که دیروز بعضی از دوستان زنهای روحانی سوال میکردن که بالاخره اعراض اینجا نمیشه موضوعا محقق بشه. عرض میکنیم اولا در نکته اول گفتیم فتوای مشهور قدما رو نمیدانیم که شرط زمان ثابت است یا نافذ نیست. بله اگر مسلم بود فتوای قدما به بطلان شرط زمان، لعل اونگاه می توانستیم بگوییم پس مشهور از این دو حدیث اعراض نمودن، چون مفاد این دو حدیث صحت شرط زمان است در باب اجاره. پس بنابراین اولا فتوای مشهور ثابت نیست تا اعراض اونها از این دو حدیث مسلم باشه، مخصوصا با عنایت به کلام سید مرتضی که فرموده عندنا شرط زمان در اجاره صحیح است. ممکنه کسی ادعا کنه مشهور در طبق این دو روایت فتوا دادن که فرمودن شرط زمان در اجاره صحیح است، نه اینکه اعراض کرده باشن. ثانیاً بارها اشاره شده اعراض علما از یک حدیث حداقل با سه شرط ثابت میشه: یک، توجه به این حدیث داشته باشن که برای معنا دلالت میکنه مثلا. دوم، سند حدیث رو تمام بدانن. سوم، دلالت حدیث رو هم تمام دانسته باشن. معذالک طبق حدیث فتوا ندادن نشانه اعراض مشهور از این حدیث است که حالا چراییتش هم در اصول در جای خودش باید بررسی بشه. در ما نحن فی نسبت به روایت موسی بن بکر اگه ثابت شد اصحاب بر طبق این حدیث فتوا ندادن نشانه اعراض نیست، بلکه ممکن است برخی از علما ضعف سندی در حدیث میپنداشتن از ناحیه موسی بن بکر، لذا اعراض از حدیث نیست بلکه ضعف سندی است. خب کسی اثبات کرد سند ضعف نداره میتونه به حدیث تمسک کنه، چنانچه صاحب جواهر از این حدیث به خبر تعبیر میکنه، نشانه اینه که ضعف سندی قائله. خب کسی اثبات کرد موسی بن بکر ثقتون، دیگه جای عدم تمسک به حدیث نیست. بازم ثابت نیست، نه بازم ثابت نیست. بله خلاف فتوا بدم که روشن بشه. بله نکته درست. و ممکن است عدم افتا بر طبق روایت موسی بن بکر به خاطر ضعف دلالت باشه، چنانچه مثل مدرسه نجف مرحوم آقای حکیم قائلن که این روایت ظهور در شرط فعل داره نه شرط نتیجه، که یکی از آیان کلام مرحوم آقای حکیم دیروز نوشته بودن، جالبم بود. خب این معلوم میشه پیش مطالعه میکنن دوستان و خیلی جالبه. بعد که من نگاه کردم، حالا ایشون باز دوباره نگاه کنن، مقصود آقای حکیم نوعی از شرط فعل است، یکم متغایر با حرف آقای خویی است، ولی مقصود ایشون همون شرط فعل از روایت یه جای دیگه هم تصریح میکنن. بالاخره ممکنه این عدم افتا به خاطر ضعف دلالت باشه. اگر کسی ضعف دلالت رو برطرف کرد و قرینه اقامه کرد بر ظهور حدیث در شرط نتیجه، میتواند طبق این روایت فتوا بده. اما روایت یعقوب ابن شعیب اون چه که انسان میتواند ادعا کند عدم توجه به دلالت حدیث است نه اعراض، و شاهد علیه حتی محققین از متأخرین مثل مدرسه نجف و جمعی دیگر از محققین اصلا متعرض این روایت نمیشن، و ظاهر امر اینه که دلالت این حدیث رو بر مورد اجاره محل دقت قرار ندادن، فعلیه اعراض اصحاب از این دو حدیث مسلم نیست، بنابراین نمیتوان این دو حدیث رو از حجیت اسقاط کرد. نکته سوم مطلبی است که مقدار مبسوطه، انشالله برای روز چهارشنبه فردا هم که به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری در فتیله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.